روستایی با حضور وزیر اقتصاد امضا شد. با امضای این تفاهمنامه و اختصاص وام، حدود 300 هزار شغل در مناطق روستایی محروم و مرزی ایجاد می شود. به گفته سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام، قرار است 40 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از محل منابع تسهیلات بانک ها و آورده مردم برای اشتغال زایی عملیاتی بشه. آقای نوروزی گفت این تفاهم به مدت 2 سال و در بیش از 400 شهرستان اجرایی می شود. در تفاهمنامه بنیاد حرکت با 8 بانک عامل، 402 شهرستان و 10200 روستا تحت پوشش طرحهای اشتغال زایی قرار می گیرد. وزیر اقتصاد هم در حاشیه امضای این تفاهمنامه گفت نهادهای حمایتی در ایجاد اشتغال پایدار مؤثرند. آقای خاندوزی:
امسال می‌خوایم گام دومی رو برداریم به فضل خدا و اون این است که بتوانیم از ظرفیت نهادهایی که در ایجاد اشتغال سابقه و تجربه خوبی دارن، تسهیلگری، آموزش اشتغال، بازاریابی، اتصال فعالان اقتصادی خرد در روستاها و شهرها به شبکه بازارهای کشور، این تجربه رو دارن، هم استفاده بکنیم، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد، تا ظرفیت بودجه اشتغال دولت نه تنها از طریق شبکه بانکی اهرمی بشه و ضریب بخوره به شکل چند برابر، بلکه بتواند اصابت دقیق و مؤثری بکنه به اون گروه هایی که واقعا می توانند ایجاد اشتغال بکنند و حمایت بشه، مشاوره داده بشه برای اینکه اشتغال پایداری باشه، یک پول پاشی کور نباشه که یک بار تسهیلات بدیم و خدای نکرده بعد از 6 ماه، 1 سال اون کسی که تسهیلات رو گرفته در امر کشاورزی، در دامداری، در موضوع های مختلف دچار سرخوردگی بشه، از بازار اقتصاد بره بیرون. نهادهای مثل ستاد اجرایی می توانند کمک بکنند که اشتغال پایدار ایجاد بشه.
سخنگوی دولت از تفویض اختیار هیئت وزیران برای تصمیم گیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. آقای بهادری جهرومی:
در حقیقت به واسطه اینکه قانون اساسی امکان تفویض اختیار رو صرفاً به وزرا ممکن میدانست، این تفویض اختیار به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا در سقف منابع و امکانات و اعتبارات موجود در خود سازمان بتونن انشالله مشکل بازنشستگان محترم رو برطرف بکنن و انشالله اخبار خوبی رو برای افزایش حقوق بازنشستگان از سوی خود مجموعه تأمین اجتماعی در چارچوب امکانات خود مجموعه تأمین اجتماعی فراهم بکنند.
حواله پرداخت مطالبات کلزاکاران به زمانی نامعلوم. مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با رسانه ملی گفت پرداخت ما به تفاوت نرخ خرید تضمینی کلزا منوط به روغنکشی، فروش روغن و کنجاله کلزاهای خریداری شده است. آقای سعادتی کیا:
فرستادیم برای روغنکشی و این فرایند در حال انجام هستش، یه بخشی انجام شده.
خب تاریخی به ما بگین که در واقع کی این فرایند به پایان میرسه و این ما به تفاوت پرداخت میشه.
بتوانیم تامین بکنیم از محل فروش استحصالات یا هر محل دیگری این رو به کشاورزان عزیز کلزاکار بلافاصله پرداخت خواهیم کرد.
شاید یه نقطه زمانی بشه گفت برای این موضوع.
زمان دقیقش رو اجازه بدید من اعلام نکنم.
فکر نمی‌کنید تاثیرگذار باشه روی انگیزه کشاورزان برای کشت بعدی همین موضوع، این تأخیر؟
حتماً.
زمان دقیقی فرمودید اعلام نمی‌کنید برای پرداخت این.
زمان دقیقی رو اجازه بدید.
دقیق هم حدودی چطور؟ بگیم 1 ماه مثلا.
نه اصلا
اعلام
اعلام نکنم.
سخنگوی صنعت برق گفت تقاضا برای مصرف برق به 66 هزار مگاوات رسید و نمودارهای مصرف برق دوباره اوج گرفت. آقای مصطفی رجبی مشهدی میگوید میزان تقاضا برای مصرف سه‌شنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5% بیشتر بوده است. با توجه به روند مصرف و افزایش دمای هوا پیش بینی میشود امروز چهارشنبه میزان تقاضا در زمان اوج مصرف به 68 هزار مگاوات
برسد. اموال غیر منقول تعداد 164 ملک، اهم از مسکونی، تجاری و زراعی، به ارزش بیش از 3000 میلیارد ریال به صورت نقد و اقساط در معرض فروش قرار گرفته که هموطنان عزیز تا روز چهارشنبه 19/5 فرصت ثبت نام در سامانه ستاد ایران را دارند و میتونن جهت هماهنگی برای بازدید با تلفن هایی که در سامانه ذکر شده تماس و از املاک بازدید به عمل بیاورند. جلسه رمزگشایی در روز شنبه 22/5 رأس ساعت 14 انجام خواهد پذیرفت.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت آخرین محموله بنزین صادراتی ایران مربوط به فروردین ماه امسال بوده است. علی نقوی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر صادرات بنزین ارزان در برخی رسانه‌ها گفت آخرین محموله صادراتی بنزین ایران که از طریق بورس انرژی صادر شده است 295 هزار بشکه دریایی با اکتان 87% بود که با قیمت 70 سنت به فروش رفته است و مربوط به فروردین ماه گذشته بود. به گفته نقوی پس از این تاریخ بنزینی از طریق بورس انرژی صادر نشده و صادرات این فرآورده متوقف شده است.
نرخ عوارض آزادراهای کشور افزایش یافت. مدیر کل آزادراهای کشور گفت با دستور وزیر راه و شهرسازی نرخ عوارض آزادراهای کشور به طور متوسط 28% افزایش یافته. نرخ عوارض آزادراهای کشور از سال 99 تا کنون تغییر نکرده بود.
کارشناسان معتقدند یکی از عوامل نوسانات اخیر بازار سرمایه افزایش نرخ بهره بین بانکی بوده است. کاهش این نرخ تا چه حد میتواند موجب افزایش نماگرهای بازار سرمایه شود؟
با تصمیم بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی با 0.18% کاهش به دامنه 21.13% رسید. احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه:
هر چقدر که نرخ بین بانکی در حقیقت پایین باشه این به نفع بازار سرمایه است.
نرخ بهره بین بانکی چیست؟ بسیاری از بانک‌ها در پایان روز از یکدیگر مبلغی قرض می‌گیرند تا اضافه برداشت روزانه خود را از بانک مرکزی تسویه کنند و مشمول پرداخت جریمه با نرخ تقریباً بالای 30% نشوند. نرخ بهره بین بانکی نرخ سودی است که بانک استقراض کننده به بانک وام دهنده می‌دهد. اما فایده کاهش نرخ بین بانکی برای بازار سرمایه چیست؟ شاهین احمدی کارشناس بازار سرمایه:
وقتی شما نرخ بهره بین بانکی رو افزایش میدید، عملا جریان نقدینگی و پول و شبه پول رو کاهش میدید. به تعبیر ما بازار رو براستیم که نقشه‌بندی نیست و سمت تقاضا رغم ارزندگی پولی وارد نمیشه.
علاوه بر این بلافاصله پس از بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود سپرده بانکی و نرخ اوراق بدهی بالا میرود. احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه:
خود اوراق بدهی رقیب سرسختی برای بازار سرمایه است. هر چقدر نرخ اوراق بدهی بره بالا، پی بی بازار با کاهش مواجه میشه و این خودش موجب نزول شدن قیمت سهام روی تابلو میشه. و از طرف دیگه متعاقبا ممکنه منجر به افزایش نرخ تسهیلاتی که سیستم بانکی در اختیار شرکت پذیر در بورس قرار داده بشه و اونجا هم به یک نوع هزینه مالی شرکت‌ها رو بالا ببره و با کاهش سوداوری مواجه بشن.
با این حال کاهش اخیر نرخ بهره بین بانکی هنوز با آنچه شورای پول و اعتبار تصویب کرده فاصله دارد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه، میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی رو در سقف 20% مدیریت بکنه.
حال باید دید آیا بانک مرکزی به روند کاهش تا رسیدن به سقف تعیین شده در شورا ادامه خواهد داد یا خیر.
تالار معاملات بورس کالا در انتظار ابلاغ بخشنامه حذف مالیات ارزش افزوده گواهی ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی است. بخشنامه‌ای که ابهامات آن رفع و به تایید سازمان بورس هم رسیده.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی:
مقام مالیاتی تا پیش از این در مورد گواهی سپرده کالایی که به معنای این است که معامله داره روی قبض انباری صورت میگیره که اون قبض انبار متکی و به پشتوانه کالای فیزیکی موجود در انبارها هست، این رو تشخیص نمیداد. من اینجا از رئیس محترم سازمان مالیاتی و شورای عالی مالیاتی هم میخوام که با قید فوریت ظرف همین یک ماه آینده در این خصوص هم تعیین تکلیفی کنند.
حالا بعد از گذشت قریب 3 ماه از مطالبه وزیر اقتصاد، گویا قراره به محض ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی معاملاتی از نوع پیوسته گواهی سپرده کالایی رو اندازی بشه. اما این گواهی سپرده کالایی چیه و دقیقاً چه کاربردی داره؟ مهرداد احمدپور تامه کارشناس بازار سرمایه:
گواهی سپرده سرمایه گذاری یکی از ابزارهای مالی جهت جذب منابع کوتاه مدت سرمایه گذاران به ویژه اشخاص حقوقی و شرکت‌های سرمایه گذاری ایجاد میشه.
حذف مالیات ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی چه تأثیری در بورس کالا میذاره؟ رضا سلیمانی فرد کارشناس بازار سرمایه:
میتونیم به عنوان مثال به کاهش هزینه های انبارداری و حمل و نقل، پشتوانه جهت اخذ تسهیلات از نظام بانکی، کش و ثبات قیمت و همچنین مدیریت فاصله زمانی بین تولید و مصرف اشاره کرد.
برای انجام معاملات گواهی سپرده کالایی به شیوه غیر مستقیم یا همون حراج تک قیمتی، افراد نیاز به کد معاملاتی بورس کالا ندارن و صرفاً داشتن کد سهامداری کافیه. حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه:
این در واقع گواهی ها چون یک برگه بهادار هستش که در حال معامله هست، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشه و این معافیت باعث شده تا بشه معاملات پیوسته این ابزار مالی رونق بگیره.
معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی به دو روش، ناپیوسته یا همون حراج تک قیمتی و پیوسته انجام میشه.
شرایطی که این معافیت وجود نداشته باشه، معاملات به صورت پیوسته نخواهد بود. منظر کارم به این شکل هستش که باید ارزش افزوده به مصرف کننده نهایی شامل بشه.
گواهی سپرده پسته، زعفران و گواهی سپرده سکه طلا را میتوان از جمله انواع معاملات گواهی سپرده کالایی نام برد که تاکنون در بورس کالا تعریف و معامله شدند. در صورت ابلاغ بخشنامه حذف مالیات ارزش افزوده، معاملات پیوسته گواهی سپرده محصولاتی همچون صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا راه اندازی خواهد شد. حامد توحیدی امین، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف 2,200,000,000 دلار قطعات یدکی خبر داد. عرضه کالاهای بدون شناسه از 15 مرداد در 5 گروه کالایی از جمله قطعات یدکی خودرو ممنوع می شود.
موضوع میز اقتصاد، ثبت شناسه و کد رهگیری برای مقابله با قاچاق کالا از جمله قطعات یدکی خودرو بود. موضوعی که با نزدیکتر شدن به پایان مهلت شناسه دار کردن کالاها سرعت بیشتری گرفته. حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت سمت:
برای 230 میلیون قطعه یدکی روشون در حقیقت شناسه رهگیری درج شده. در مورد لوازم یدکی 53 قلم که قبلا هم ابلاغ شده، بیشتر قطعات مصرفی خود رو، اونایی که پر مصرف هستن. همین 53، البته 2 قلم هم قبلا اعلام شده بود که کمک فنر و باتری بود، تقریبا حدود 80% مصرف ارزش مصرفی کالاهای قطعات یدکی خودرو تشکیل میده.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم آماری درباره میزان کشفیات در حوزه قطعات یدکی ارائه کرد. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
در حوزه کشفیاتی که در آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز احصا شده، ما توی حوزه لوازم و قطعات یدکی در سال قبل نزدیک به 2,500,000,000، در حال حاضر 2,200,000,000 حجم کشفیات قاچاقمونه. ببینم شما اگه حجم کل قاچاق 12.5 میلیارد دلار واردات در نظر بگیرید، 2,200,000,000ش موضوع لوازم و قطعات یدکی رو به خودش اختصاص
داره. ما هنوز خیلی کار داریم،
خیلی کار داریم واقعیت.
معاون وزیر سمت هم که مهمان دیگر برنامه بود، عوامل دیگری را در بروز قاچاق برشمرد. محمد مهدی برادران، معاون وزیر سمت:
قاچاق رو مطرح میکنیم، قاچاق محصول فقط قاچاقچی نیست، محصول نبود ناکارآمدی نظام بازاره، ناکارآمدی نظام تولیده، نظام کیفیته و ناکارآمدی نظام بازرگانی و تعرفه‌ایه. الان ما همزمان داریم خبر استفاده میکنیم. یکی از کارهای خوب اینه که واقعا خود اتحادیه پیش قدم شدن.
در پایان، مدیر کل دفتر نگهداری و خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت هم از برخورد با عرضه کنندگان کالای بدون شناسه بعد از 15 مرداد خبر داد.
ما حضور توی سطح عرضه مبادی که ناظر هستند و دستگاه نظارتی هستند حضور پیدا خواهند کرد. اگر کالایی مشمول اون 53 قلم که مشمول کد رهگیری شده، اگر کد رهگیری نداشته باشند، در حقیقت مثل اینکه عدول کردن از این مقرراتی که گذاشته شده، به تبع به عنوان کالای قاچاق شناخته میشن و جمع‌آوری خواهند شد از سطح عرضه.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه قابلیت‌های دفاعی در تولید و اقتصاد دانش‌بنیان افتتاح شد. وزیر دفاع این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای ارتقای سطح تولیدات دانش‌بنیان در صنعت دفاعی خواند و گفت حدود 1100 محصول دانش‌بنیان در حوزه‌های دفاعی تولید شده. امیر سرتیب آشتیانی گفت همکنون حدود 5000 شرکت دانش‌بنیان با صنعت دفاعی کشور در تعامل و همکاری هستند.
این محصولات در حوزه‌های هوایی، دریایی، زمینی و مباحث تخصصی الکترونیک، درمان، بهداشت و درمان و سایبر و سایر بخش‌هایی که در کشور ما بهش نیاز داریم فعال هست.
بازارهای اصلی سهام اروپا روز سه‌شنبه به دلیل تنش‌های دیپلماتیک بین واشنگتن و پکن و نگرانی‌های مداوم در مورد اقتصاد جهانی معاملات خود را با روند نزولی آغاز کردند. شاخص CAC 40 بورس پاریس 0.42% کاهش یافت. در بورس لندن هم شاخص سهام FTSE 100 0.13% افت کرد و در بازار بورس فرانکفورت شاخص داکس هم 0.61% کاهش یافت. همچنین شاخص سهام یورو استاکس 50 0.64%، شاخص یورو فرست 300.6% و شاخص استاکس 600 0.52% کاهش یافت.
اما صادرات گاز روسیه به چین باز هم افزایش یافت. شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که صادرات خود را به چین به ویژه در ماه ژوئیه افزایش داده و حجم صادرات روزانه با زدن یک رکورد تاریخی از 3 برابر بیشتر شده. شرکت گازپروم روسیه روز دوشنبه اعلام کرد این کشور صادرات گاز طبیعی به چین را از طریق خط لوله قدرت سیبری در سال جاری میلادی افزایش داده. بر اساس این گزارش تحویل گاز روسیه به چین در ماه گذشته میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60.09% افزایش داشته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:11 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
روز شما بخیر هموطنان گرامی و ارجمند. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در واحد خبر که خبرها رو به سمع شما هموطنان عزیز و ارجمند رسوندن. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران. پخش شبکه رادیویی اقتصاد بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما خوبان و امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی و ارجمند شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید با همکاران ما در میون بگذارید. در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و پیام‌های کوتاه خودتون رو به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد حتما صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو اقتصاد خواهند رسوند. همچنان همراه ما باشید. ساعت 9:50 هست. دعوت میکنم شنونده سیمای آفتاب باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی سلام. عزاداری هاتون در ماه محرم و در ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام مقبول درگاه خداوند. دوستان خوبم، اگه برای اولین باره که دارید برنامه سیمای آفتاب رو میشنوید، خدمتون بگم که در این ویژه برنامه که به مناسبت ماه محرم پخش میشه، ما سخنرانی پروفسور عبدالعزیز ساشادینا، اسلامشناس و استاد مطالعات مذهبی دانشگاه جورج میسن آمریکا را براتون پخش می‌کنیم. ایشون در چند روز گذشته درباره توجه داشتن به نگاه معرفتی در تاریخ تحلیلی صدر اسلام صحبت کردند و همچنین توجه به قرآن منبع تدبر، تفکر و یادگیری. امروز هم در برنامه سیمای آفتاب از شما دعوت میکنیم که در ادامه این مباحث به صحبت‌های پروفسور عبدالعزیز ساشادینا توجه بفرمایید.
سخنران پنجمه تا به حال این چیز رو براتون اثبات کردم که تاریخ قطعیت میطلبه از شما. شما تاریخ رو نمیتونی نسبی بکنید، اما طبیعت تاریخ نسبیه. مورخ از دیدگاه خودش تاریخ رو مینویسه، نمیتونه فراتر از نسبیت خودش قدم بزنه. بنابراین ما دوچار یک مشکل عجیبی هستیم. از یک طرف تاریخ، نیاز به تاریخ داریم، از طرف دیگه متون رو در دانشگاه لندن شما اگر تحقیق کردین به نتیجه دیگه خواهید رسید. همین رو ببرید در دانشگاه نیویورک در قسمت تاریخ، همون متون رو اونجا میبرید، میبینید که متولوژی فرق میکنه اونجا. اونطوری که همون متونی رو که اینجا خوندیم اونجا نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ متن متون که اوبژکتیوه. من همین آیه رو که اینجا خوندم فردا لندن بخونم، بعد از اون نیویورک بخونم و معنی های مختلف از این بگیرم، یعنی چی؟ معلوم میشه که متدولوژی یکی نیست. متدولوژی تحت تأثیر زمان و مکانه، تحت تأثیر فرهنگه. بنابراین فرهنگ مثلا غرب تحمیل میکنه تا مسائل شرقی رو به عنوان غربی تحلیل کنیم و به نتیجه که برسیم نتیجه های غربی خواهد بود. مثلا آغاز آنتروپولوژی، مردم شناسی غرب چیه؟ شناسایی جهان سوم بکنیم تا برتری فرهنگ غرب رو اثبات کنیم. برای اثبات فرهنگ خودتون مجبورید با فرهنگ دیگه چیکار بایسته بکنید؟ مقایسه بکنید، فرهنگ دیگه رو یاد بگیرید. ما اینجا معمولا در ایران وقتی که میشینیم درباره فرهنگ عرب صحبت میکنیم، فرهنگ خودمون داریم، فرهنگ عرب صحبت میکنیم. فرهنگ آمریکایی رو خیلی کم میدونیم، ما خیلی کم. بالاخره اون چی که میدونیم از راه سینما، از راه اینترنت، از راه مختلف میدونیم، ولی خیلی به ندرت عمق عجیبی که باید داشته باشیم داریم، نداریم، به اون صورت نیست. هنوز هم در حالی که غرب در دانشگاه غرب مثلا اورینتالیسم وجود داره، شرق شناسی وجود داره، در مثلا دنیای مسلمین غرب شناسی وجود نداره. من خودم در دانشگاه اردن تدریس کردم در کلیت شریعه، با اساتید فلسفه که صحبت میکردیم کدوم فلسفه را شما تدریس میکنی؟ میگفتن ما فلسفه غرب رو تدریس میکنیم. مگر اسلام فلسفه نداره؟ شما مگر اسم ملا صدر رو نشنیدید؟ ابن سینا رو نشنیدید؟ سهروردی رو نشنیدید؟ یعنی تدریس دانشگاهی در دانشگاه اردن چی هستش؟ فلسفه غربه. پس ما چگونه توقع داریم که دانشجو ما که در دانشگاه ما داره درس میخونه مثلا اونطوری درس بخونه تا حقیقت فلسفه خودش رو کشف بکنه؟ محاله. من خودم در ایران درس خوندم، دانشگاه فردوسی درس میخوندم، در سالهای 42 تا 47 اونجا بودم درس خوندم. در مثلا کلاس های جامعه شناسی می رفتیم، جامعه شناسی آمریکای جنوبی تدریس می کردن. سیاست، تاریخ، مثلا تاریخ معاصر ایران رو تدریس نمی کردن چون وحشت بود که نکنه مثلا یک نقدی بشه و استاد در زندان را یابه. بالاخره مشکلات زیادی داشتیم. روانشناسی هم که تدریس میکردیم مثال هایی که روانشناس به ما آماره ما میزد، مثال های فرانسه رو در مشهد میزد. یه اینو میدم که اصلا در فرهنگ ربطی نداشت. موضوع تدریس اگر با فرهنگ ربطی نداشته باشه، ما چگونه میتونیم توقع داشته باشیم که دانشجو هویت خودش رو شناسایی کرده؟ محاله، محاله. چون سایکولوژی، روانشناسی، سوسیولوژی، انتروپولوژی، همین موضوع هستش که مرتبط هست با فرهنگ شناسی و شخص شناسی. میبینیم که در اونجا هیچ کارها از این نشده اون زمان. الان کاری که شده، من الان که درس میخونم، اون که درس میخونم میتونه به من اطلاع بدن که حالا چی کار میکنیم. چون اون زمان چی بوده؟ تکسبوک مالش روانشناسی ترجمه شده از فرانسوی بود، تکسبوک در اخلاق پزشکی ترجمه شده از کتاب انگلیسی انگلستان بود یا امریکا بود. بنابراین اخلاق پزشکی را هم که ما یاد می دادیم به پزشکان خودمون از امریکا بود یا از انگلیس بود. با فرهنگ ما ربطی نداشت، بی ربط بود. الان هم همون باشه، چون ما الان تدریس میکنم در دانشگاه شهید بهشتی علوم پزشکی، تدریس اخلاق پزشکی دارم. چند دانشجو دور دکترات در نظارت من دارن کار میکنن. ولی این من تحقیق کردم، متوجه شدم که هنوز هم کتابهای مترجم رو استفاده میکنیم، کتاب اصلی نداریم که فرهنگ خودمون رو تحلیل کرده باشه، نداریم. به اون صورت اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی یعنی تدریس میدونیم چی هستش؟ سکولاره. من مشکلی ندارم سکولار باشه، بالاخره بیمارستان ها جای مذهب اینا که نیستش، سکولاره، اگنوستیکه، هیچ عقیده نیست در اونجا. ولی میبینیم که این اگر جزء تاریخ نشه، جزء تدریس تاریخ نشه، ما میمونیم. یعنی الان مشکلی که داریم این است، علم قطعی در تاریخ نیاز داریم، اما علم قطعی تا اون وقت به دستمون نمیاد تا ردیف با اخلاقیات نشه. توجه کنید، چون تز من چیه؟ وقایع کربلا مرتبط هست با زندگی معنوی و اخلاقی بنده. من کربلا را فقط بون که مصیبت بوده نمیخوام یاد بیارم، بلکه توجه من کاملا به این هستش که چگونه میشه تاریخ کربلا رو یک الگو و یک منبع اصلی معنویات و اخلاقیات بدونیم. ما میخواییم قضاوت به دست بیاریم. من و شما هر وقت قضاوت میکنیم در اون بی‌طرف نیستیم. اینو میگیم به انگلیسی بایس داریم. بایس. هر قضاوتی که میکنیم از خودمون در میاریم. دو تا جوان ها اونجا مرتب دارن صحبت میکنن، چون یا اینکه حرف منو قبول ندارن یا اینکه حرف من مفهوم نیست. خیلی زشته ها عزیزانم. شما دوست نداشته باشی حق دارید، اصلا برید بیرون. اصلا حق دارید، حق شما است. مجبور نیست، هیچ وقت خودتون را مجبور نکنید تا حرف کسی رو گوش بدید که اصلا به عقلتون جور نیست، منطق نیست، جور نیست. گوش ندید، اصلا برید بیرون. چون چنین چیزی رو شنیدن بیفایده یه. من میخوام اینجا رسالت انبیا رو به طوری بیان بکنم تا تاریخ بتونه به ما حق داوری رو بده. من دنبال حق داوری میگردم. ما خیلی داوری میکنیم، هر چیزی رو که میشنویم داوری میکنیم، ججمنت. و من هر داوری رو نمیخوام اینجا بیارم، چون مجلس دینیه، مذهبیه. بخوام داوری رو بیارم که من و شما با اون کار داریم. وقتی یک چیزی اتفاق میفته در دنیا، من و شما میخوام داوری کنیم، ولی داوریمون از بایس نباشه، بی‌طرف باشه. اگر با طرف باشه داوریمون دقیق نیست و اخلاقی نیست. من دنبال مورال ججمنت میگردم، ججمو ایدیکل، یک چیز رو دنبال اون میگردم تا بتونم با دقت دقت تام علمی رو به دست بیارم که اون علمی که به دستم آمده منو حق میده که داوری بکنم. من حق داوری تا وقتی که همه نقاط یک موضوع را خوب ندونم ندارم. اگر این کار رو کردم اساتید به دانشجویان دکترم میگن عجله داری میکنی ها، هنوز تحقیقات تمام نشده، تو داری نتیجه گیری میکنی که صحیح نیست.